یه جلسه با معاونت پیشگیری تعزیرات داشتم. تعزیرات در این اینکه مرجع قضاوتی است، یه بخش پیشگیری هم دارد، درسته آقای اجدادی؟
بله.
یه معاونتی هستن دارن تو اینجا و اون معاونت رسالتش اینه که پژوهشی بکنه، اقداماتی رو انجام بده که پرونده های ورودی به سیستم رو کم کنه.
بلد.
یعنی این مزیتی نیست که ما الان بیایم بگیم که مثلا 50% پرونده های ورودیمون یا مثلا این تعداد درصد اضافه شده. اگر مثلا فرض کنید ما پرونده های ورودیمون 40% کم بشه اما سرشاخه های اصلی قاچاق رو در اون پرونده هایی که ورود پیدا میکنه ما بگیریم، این مسئله قاچاق میتونه
حل میشه؟
این میتونه کمک کنه برکرد.
اصلا نمیشه چون یه آدم دیگه جاش درست میشه.
اما بذارید من بحثم آقای
ما اگه تعامل نکنیم فقط مبارزه کنیم همینه.
ریشه ای با آقای مناقبی دارم حل کنم. ببینید آقای مناقبی، ما دو نوع
بحث ریشه ای در موضوع برنامه.
بله. چون ببینید آقای مناقبی مدام روی این تاکید میکنن که چون واردات رو ممنوع کردن.
اصلا این نیست.
چرا؟ ببینید
همین من خودم اینجا هم دیگه میگم این نیست.
ببینید شما دارید میگید که چون واردات رو ممنوع کردن قاچاق توسعه پیدا کرده.
خب بله دیگه، چون واردات ممنوع شده قاچاق توسعه پیدا.
ببینید چون این 20-25 میلیارد دلاری که بوده در زمانی که واردات هم آزاد بوده همین حجم قاچاق رو داشتیم.
جلوی واردات ببینید حجم ریسک قاچاق
اما
بوده.
اما ببینید الان علتی که جلوی واردات 1500 قلم رو گرفتن چی بوده؟ علتش میگن که بیرون نیومدن خامباجی از توی خونه از بیچادری بوده.
پول نبوده،
پول نداشتن، دلار نداشتن، ارز نداشتن. آقای رئیس جمهور در کرمان اعلام کردن که ما 460 150000 میلیارد تومان بودجمون 150000 میلیاردشو داریم که بدیم.
قاچاق ارز نمیبره.
اجازه بدید. چرا؟ همین
میبره دیگه.
من دارم همین رو میگم. من میگم اگر اومدن 1500 قلم رو محدود کردن و وارداتش رو ممنوع کردن که میگن این در تو داخل تولید میشه و دیگه انجام میشه، عملاً با سوبسیدها و امکاناتی که برای قاچاق ایجاد کردن نقض قرض داره اتفاق میفته. یعنی عملاً اون چیزی که میخواستن اتفاق نیفته به بدترین شکلش داره اتفاق میفته.
موضوع آقای دکتر مناقبی من هم نظرم.
نه
اصلا من با شما آقای فریدی
من در یه جایی با آقای مناقبی اختلاف نظر دارم. آقای مناقبی به دلیل اینکه موضوع مجمع صادرات و رئیسش هستن و خلاصه واردات هستن اینها.
من نصف تنم تولید کننده است.
همیشه خب دنبال واردات هستن. ببینید ما سیاست‌های تجاری ما در چند دهه اخیر در کل کشور سیاست واردات محور بوده. سیاستی بوده که به واردات سوبسید میداده.
قبول نیست.
با ثبات نرخ ارز.
قبول نیست آقای فریدی.
من توضیح دادم که کجا این وقتی که ما تورم سالانه 20% 25% رو داشتیم و نرخ ارز رو ثابت می‌گرفتن، این سوبسیدی بود که به واردات میداد. من با واردات موافقم اما با شرایط برابر، با این که نرخ ارز مطابق تورم تغییر پیدا کنه.
برای وارد کننده قانونی قاچاق چی؟
برای وارد کننده قانونی.
نه آقای فریدی من یه سوال اما... بحث اقتصادی میخوام بکنم الان. اجازه بدید چون واردین میخوام اینو بگم. شما فکر میکنید یک تولید کننده همیشه ملزمه به اون چیزی که ماشینالاتشو داره و برایش ساخته شده و تولید کنه.
بله.
درست شد.
بله.
ولی یه وارد کننده این الزام رو
نداره.
یه توضیح. اگر ما کالایی داشته باشیم در کشور که تولید بشود با کیفیت خوب و قیمت مناسب، نه قیمت دستوری و به اندازه نیاز جامعه، آیا شما فکر میکنید من وارد کننده میرم این کالا رو بیارم؟
بله. همین الان ببینید بعضی از برندهای خارجی که سالها وارد میکردن و بعد اومدن به عنوان تولید کننده مجوز تولید گرفتن و نمونش آقای اشتهادی گفتن که در واقع کالای ساخته شده رو به عنوان قطعه وارد کردن. چرا؟ چون نمیخوان درد سرهای تولید رو داشته باشن.
اونا که خلاف کردن.
آقای فریدی
میخوام بگم که اشتباه میکنی چرا به وارد
نه
چرا فریبری اجازه بفرمایید من
توی همین بخش که شما میدونید
آقای فریبری شما یک دقیقه بفرمایید چون ما زمانم میخوایم کنترل
کنیم توی این بخش که کسایی که اومدن و بعد مجوز تولید گرفتن سالها وارد کننده بودن و جزء وارد کنندگان عمده لوازم خانگی بودن ولی وقتی دیدن که می توانن از تفاوت تعرفه ای استفاده کنن سایت تولیدی رو زدن اما یه تعدادی هم تولید کردن
خلاف کردن خب. این تولید کننده خلاف کرده نه وارد کننده
چرا چون به دنبال سودجویی بودن
میگم تولید کننده خلاف کرده
من از نگاه یه تولید کننده به سوال جناب ملاقبی پاسخ بدم
بفرمایید
ببینید بحث ریشه ها که پیش میاد جواب سوال جناب مناقبی اینجاست خودشون نشون میده در شرایط برابر کیفی رو من دارم عرض میکنم من به شخص خودم ادعا میکنم کالام تو کیفیت جهانیه قابل اثباتم اصلا نمیخوام اسم اشاره بکنم و چیزهای مختلف ولی تو شرایط برابر کیفی با یک تولید کننده تراز اول اروپایی شرقی ما گرفتاریم گرفتاریمون هم این هستش که حداقل 20% باید هزینه تامین مالی داشته باشیم تولید کننده خارجی اینو نداره 20% تفاوت تامین مالی اونجا با 1% 2% در واقع تامین مالی برای تولیدشون انجام میدن من 20% حداقل 24% بالاتر این یک دو این که بهای تمام شده تولید ما به دلایل زیادی بالاست از جمله مواد اولیه کشور ما علاقه داشته طی این سالها نمیخوام وزارت خونه ای رو متهم کنم ولی هممون میدونیم عادت داشته کشور ما خام فروشی کنه من بارها رفتم از طریق تشکلها از طریق اتاق بازرگانی از طریق جاهای مختلف میگفتم آقا چرا فلان وزارت خونه دلش میخواد جنس خام رو بفروشه به فلان شرکت بده به ما تولید کننده ها اون جنس رو ما ارزش افزوده ایجاد بکنیم بتونیم به راحتی بازارهای منطقه کشورهای منطقه رو بگیریم کاری که ترکیه داره میکنه کاری که کشورهای در واقع اطراف ما بعضیشون دارن انجام میدن
و پیشنهاد
خیلی جالبه خیلی جالبه مثلا فولاد رو اگر با شرایطی که الان تازه نمیتونیم صادر بکنیم تو شرایط تحریم پیشنهاد اینه که به راحتی با 20% زیر قیمت جهانی اگر فولاد رو اگر مواد پلیمری رو اگر چیزهایی که ما خودمون تولید کننده هستیم یعنی دولت تولید کنندش هست به تولید کننده داخلی ما بده ما اصلا نمیذاریم کشورهای منطقه توی یه سری از محصولات جسارتا نفس بکشن ما شرایط برابر تولید نداریم علتش اینه که قاچاقچی میره از کسی رو در واقع جنس رو میگیره که با ما شرایط رقابتی برابر نداره اون تامین مالی از تولید کننده ای رو گرفته که با ما یکی نیست تامین اجتماعی شما تصور بکنید از روز اولی که من تولید کننده یک کارگری رو جذب میکنم 30% باید پول بدم به در صورت که تو دنیا اینجوری نیست میگن آقا از یه شرایط در واقع توافقی وجود داره تا یه مثلا 3 ماه 4 ماه بعد از اون شرایط توافقی در واقع میان عددهایی رو پرداخت میکنن خود دولت میاد یاران یعنی ما 30% تو تامین اجتماعی عقبیم از اون تولید کننده خارجی 20% 24% تو تامین مالی عقبیم از تولید کننده خارجی بعد خب قاچاقچی میره از کیا میگیره از اون کسایی در واقع من شرایط برابر کیفی رو تازه عرض میکنم اونایی که در واقع میرن کالای بی کیفیت وارد میکنن به برندهای مختلف هم در واقع تو جامعه تزریق میکنن مصرف کننده ناآگاه هم بعضا میره در واقع تهیه میکنه اون کالای بی کیفیتی که استاندارد هم نیست هیچ مرجعی هم براش وجود نداره خیلی هم در واقع دنبال این نیستیم عرض من اینه که شرایط برابر در واقع تولیدی چون وجود نداره
حتی من همه عرایز هم این بود که من با آدم خوبه رو دارم قیاس میکنم و من با اون که میره که کالای بی کیفیت میاره یا اون که قاچاق میاره اصلا من قاطی نمیشم اونا یه آدم های دیگه هن. ببینید ما خلط مبحث
مطلب دومی که ادامه عرضم عرض بکنم انقدر قوانین در واقع زیاد و دست و پاگیر برای تولید کننده ای که وجود داره داره
اصلا کشور ما بالاترین قوانین رو در دنیا
خیلی
داره
خیلی جالبه همین قوانین 7 برابر تو تولید بیشتر از بخش بازرگانی و خدماته شما ببینید تولیدی که بایستی دست و پاش رها باشه اون بازرگانی چیه، اون در واقع خدماتیه، قوانینی که در موردش وجود داره یک هفتم قوانین تولیده، در صورت که میگیم هر کشوری اگر میخواد پیشرفت کنه فقط با تولید پیشرفت میکنه، نه
خیلی دیگه. ممنونم آقای قشقایی. اگه اجازه بفرمایید از آقای اشتادی، چون آقای اشتادی رو میخوایم در واقع صحبت آخرشون رو بشنویم و باهاشون خداحافظی بکنیم و بعد من در خدمت بزرگواران هستم. آقای اشتادی،
بله،
یک سوال آخر فقط من در باب اون پیشگیری میخواستم عرض بکنم. یک نکته خاطرم اومد، بحث تولید بدون کارخونه برای این تجار و بازرگانانی که در واقع صاحبان برند هستن یه مشکلی رو دارن که هنوز این مشکل در وزارت صمت این موضوع حل نشده. یعنی این دوستان همونطور که آقای ملاقبی هم اشاره کردن افرادی هستن که سرمایه گذاری میخوان بکنن توی تولید، اما به نوع دیگه ای میخوان در کارخونه های داخلی تولید رو انجام بدن، از ظرفیت خالی کارخونه ها استفاده کنن تو کالاهای مختلف، اما متاسفانه این سازوکار هنوز براشون فراهم نشده که به صورت رسمی شناسایی بشن، یک مجوز حالا اصطلاحاً تولید بدون کارخانه که حالا اسمش هست و در مورد صحبت میشه بهشون داده بشه که بتونن به صورت رسمی کار بکنن. همین الان همین اتفاق داره میفته، اما همینا رو ما میگیم بدون شناسنامه. یعنی شناسنامه دار کنیم که فردا خود سازمان تعزیرات بدونه که این لیست از تولید کنندگان و برندها هستن که صاحب شناسنامه هستن. در این موضوع هم کاری تعزیرات تو اون بحث پیشگیری تونسته انجام بده یا پژوهشی داشته یا خیر؟
ما با توجه به این که ما زمانی میتونیم مبارزه با قاچاق رو به هر حال با ریسک بالا انجام بدیم که تولید داخل رو هم ببریم تو اون سمت سویی که کد شناسایی کالا و رهگیری بگیره.
دقیقاً
این موضوع در ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق پیش بینی شده. در آیین‌نامه اجرایی ماده 13 که همون وزارت صنعت و معدن تجارت در دوره‌های قبل متأسفانه شاید حدود 4 سال این وظیفش اجرای این سامانه کد شناسایی کالا و رهگیری بوده، اعتقاد نداشتن و آخرین ماده ای و سامانه ای که آیین‌نامه اجرایش توسط دولت تصویب شد همین کد شناسایی کالا و رهگیری ماده 13 بوده. در اونجا صراحتا در ماده 13 در آیین‌نامه اجرایی اومده که کالاهای تولید داخل هم این کد شناسایی کالا و رهگیری رو دریافت کنن تا مجموع کالا، یک قسمتی از کالا به صورت قانونی از مسیر قانونی گمرک وارد شده، یک قسمتی از کالا قانونا اومده و در دولت در داخل کشور تولید شده. خب حالا بین اینها ما اگه کالای سومی میاد مشخص این کالا کالای قاچاقه، این در اونجا به هر حال دیده شده. اما اونی که مجوز رو حالا شناسایی نشده نمیدن، مشکل دارن، اون طبیعتا از بحث حوزه مسئولیت سازمان تعزیرات خارج هست و طبیعتا خود دوستان وزارت صمت باید پاسخ بدن.
خیلی ممنونم از شما که روی خط ارتباطی ما بودید. اگر فرمایشی ندارید من با شما خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از هستالی، از همکارانتون، از عزیزانی که به هر حال حضور داشتن، بحث های خیلی خوبی رو مطرح کردن. از به هر حال شنوندگان عزیزم تشکر میکنم. همین هم دوستان رو که اونجا حضور دارن خدمتتون عرض میکنم ما استقبال میکنیم جلساتی رو داشته باشیم با عزیزان وارد کنندگان، با عزیزان تولید کننده ها و به هر حال داشته باشیم، حرفشون رو بشنویم و انشاءالله تا اون جایی که به هر حال در حدود وظایف سازمان تعزیرات هست و در توان ما هست انشاءالله کمک بکنیم به رونق تولید و تجارت قانونی.
خیلی ممنونم از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب گفتگوی ما رو شنیدید با آقای عبدالمجید اجتهادی، مدیر کل پیشگیری نظارت بر امور قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات کل کشور. آقای مناقبی، من فکر میکنم یه تقسیم بندی اگر انجام بدیم توی مثلا تقریبا 3 دقیقه حضرت عالی و دوستان رو می‌خوایم تقسیم بکنیم این تایم رو که باقی مانده ها رو بفرمایید. موضوع تامینش ما این موضوع مالیت اینا موضوعاتی بود که واقعا الان اصلا فرصت نشد بهش بپردازیم، انقدر بحث داغ بود که واقعا من هم جز موردها یادداشت کرده بودم که در موردش صحبت کنیم، ولی شما به اون مواردی که فکر میکنید اگه اشاره نشده بیشتر بپردازید تو این تایمی که در اختیارتون هست.
ببینید من این رو همیشه عنوان که اولا این که تو کشور ما داره این هی اشاعه داده میشه که ما باید همه چی را تولید بکنیم، در هیچ کجای دنیا نه علمی نه تجربی پذیرفته نیست. هر کجایی در دنیا کالاهایی رو باید تولید کنه که براش مزیت نسبی داشته باشه که بتونه تولید انبوه با کیفیت بهتر و قیمت، چون تولید هر چقدر که سطح تولید میره بالا هزینه تمام شدهش رو میاره پایین. لذا پس ما باید بریم دنبال این که پس ما این فکر که ما باید همه چیز رو تولید کنیم فکر میکنم که در علم روز تقریبا منسوخ شده است. پس لذا اینو باید مد نظر قرار بدیم، ما باید هم‌مقاممون رو بذاریم بریم به سمت تولیداتی که در کشور ما توجیه داره و البته در بازار بین المللی است. چون ما اگر فقط بخوایم به بازار داخل نگاه بکنیم قطعا تولید ما لطمه خواهد خورد، قطعا لطمه میخوره و تا زمانی که ما این فشار رو بذاریم و تولید کننده داخلی یک رقیب سرسخت خارجی رو کنار خودش نبینه شاید اون پویایی رو که باید داشته باشه نداره. چون اینا چیزایی که من در طی سالهایی که کار کردم تجربه من این رو میگه. پس ما میطلبه که کشورمون در یک رقابت آزاد و ما متاسفانه جدیدن شاید ظرف این یکی دو سال اخیر انقدری که دوچار شعار زدگی شدیم نمیریم که مسائل رو در واقع ریشه‌ای حل بکنیم، شعار میدیم. با شعار هم مشکلی حل نمیشه، چون اگه قرار بود حل بشه الان باید وضع، نمیخوام بگم وضع بدی داریم، ولی باید به مراتب بهتر از این وضع پیش میمد که تولید کننده این چنین جلز و ولز نکنه. ببینید آدم دلش میسوزه وقتی میبینه تولید کننده داره مدعیه که آقا من جنسم با اروپایی برابری میکنه از نظر کیفیت، ولی از نظر قیمت تمام شده من نمیدونم بهره پولی من نمیدونم مسائل جنبی که دارم من نمیتونم رقابت کنم. خب اینا همه دارن میگن باید براش راهکار پیدا کرد، یه دفعه دو دفعه هم نیست، پای دل هر عزیزی که میشینی این حرف رو میزنه. اینم خدمتتون عرض کنم همه مسائلی که یک تولید کننده قانونی داره قطعا بدونید یک وارد کننده قانونی هم، یعنی همون بیمه ای رو که یک تولید کننده میده، ممکنه تولید کننده تعداد پرسنلش بیشتر باشه ولی یه وارد کننده میده،
کسانی
که قانونمند حرکت میکنن تمام این هزینه رو میدن. من قصدم به هیچ نحوی قصدم دفاع از واردات نیست، چون از دیدگاه من تولید کننده کشور تاج سر کشوره، این رو به واقع و با تمام وجودم میگم، ولی تولید کننده رو هم میگم این چنین جایگاهی رو داره که خودش رو کامل بشناسه که کالایی که داره امروز آقای فریبری میگن فلانی به اسم تولید کالا رو وارد میکرده وارداتیه رو میفروخته،
نه اون دیگه تولید کننده نیست،
میخوام اینو بگم. لذا بحث اینجاست و ممنونم
آقای فریبری در خدمت شما هستیم.
عرضم بزرگتون، من با برخی از نکات و دیدگاه های آقای دکتر مناقبی موافقم، چون آقای دکتر مناقبی نگاهشون بر مبنای یک اقتصاد کاملا آزاده شکل گرفته و مطالبی که مطرح میکنن این گونه است و مواردی که مطرح میکنن بر مبنای علم اقتصاده و ما همه اقتصاد خوندیم و اینها رو میفهمیم و میدونیم، اما همیشه اصول عام و کلاسیک علم اقتصاد نیست که در اقتصاد جاری و ساریه. ببینید ما همین الانه من میتونم به طور قطع بهتون بگم که تولیدات لوازم خانگی در کشور ایران بله. با بهترین برندهای جهانی قابل رقابت در همه زمینه ها، یخچال، ساید بای ساید، ارزم بود شما، تلویزیون، لباسشویی، ما در یکی دو قلم اینجا تولیداتی رو نداریم مثل کولر گازی و ظرفشویی، ولی در ما بقیه محصولاتمون مثلا اجاق گاز و بقیه لوازم خانگی این رو داریم و سرمایه گذاری سنگینی در لوازم خانگی شده که 3 تا 4 برابر تقاضا امکان تولید وجود داره، باید تأمین مالی لازم و تخصیص های لازم ارزی بهش اتفاق بیفته تا به اون سطح تولیدات برسه. و علت این که به اصطلاح کارخونجات ما و تولیدات داخلی ما به این سطح از کیفیت رقابت هم رسیدن، دقیقا به دلیل این بوده که سالها با واردات با کیفیت خارجی رقابت کردن. این در واقع نوعی تایید حرف آقای دکتر مناقبی هم هست. اما آنه که کشور وارد دوران بحران ارضی و اقتصادی شده، الان مسئولین این حرف رو زدن، گفتن آقا تو این 1500 قلم که ما الان داریم تولید میکنیم، حداقل برای یک دوره‌ای، مثلا 2 سال، مثلا 3 سال بگذاریم که این تولیدات حد اکثر بهره برداری بگیره برسه. منتها باید در سیاست‌هایی که در جلوگیری از قاچاق هم انجام میدن، عملا اونجا جلوی این رو بگیرن که نقض قرض نشه. ما وارد کننده شناسنامه دار و قانونی رو خلعیت نکنیم، بدیم دست قاچاقچی.
متشکرم، بسیار ممنونم آقای قشقایی، خیلی زمان رو
من تو این 2-3 دقیقه پس خیلی تیتروبار عرایزم رو جمع بندی میکنم و حالا دلم میخواد یه مقداری فکر بکنیم به حالا این مبحثی که بسیار مبحث مفیدی هم بود. انشالله که گوش شنوایی هم حتما وجود داره در کشور ما که در واقع برسیم به اون خواستهایی که جامعه و یه کشور پیشرفته داشته باشیم، حداقل تو صنعتمون. من در واقع میخوام به این 4-5 تا آیتم اشاره بکنم که ریشه های هم خشکاندن قاچاق، هم در واقع رونق تولید، و همین که کمک کنیم همه بر صورت برند هایی که، چون میدونید برند آبروی هر شرکتی هست و نهایتاً آبروی هر کشوری است. اولین که خیلی سریع میخوام اشاره بکنم که استراتژی توسعه صنعتی کشور باید به درستی تدوین بشود و توسط بالاترین مقام کشور که رهبر معظم هست تأیید بشود که با عوض شدن رئیس جمهورها و مقام های اجرایی تغییر نکند. بهای تمام شده تولید رو ما باید تو کشورمون تلاش بکنیم که کاهش پیدا بکنه و نهایتا ریشه های قاچاق رو ما تو کشورمون باید خشکانده.
بسیار ممنونم از شما و متشکرم از اینکه روی موج گفتگو بودید. ازتون سپاسگزارم. برنامه حجره رو شنیدید. این شب نشینی در حجره امشب با موضوع جولان برندهای ناشناس و کالای قاچاق در بازار تقدیم به شما شد. به اتفاق همکارانم هم تهیه کننده محترم برنامه‌مون جناب آقای جوادی نژاد، هماهنگی سرکار خانم پورمند، همچنین صدا بردار کاربردمون جناب داریوش گودرزی و همکاران عزیزمون در پخش بنده هم علی سودی از حضور شما مرخص میشیم. پاینده باشید. شبتون خوش. خدا همیشه حافظتون باشه.
حال خوش خواندن.
امتحان کنیم.
اگه خواب راحتی نداریم،
اگه هجوم افکار متفاوت توی روز ذهنمونو آشفته کرده، امتحان کنیم.
خواندن بخشی از یک کتاب با ورق زدن‌های پیل صدای موسیقی قبل از خواب.
خواب آروم زیر نور ملایم در کنار کتاب.
کتاب بخوانیم تا از میان هزاران لذت دنیا ماندگارترین را برای خود نگه داریم.
27th دوره هفته کتاب، 23 تا 30 آبان ماه 1398.
شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودم رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم که تا با سامانه 162 تماس بگیرید. همچنان شنونده رادیو گفتگو هستید دوستان، و اما کاربران فضای مجازی میتونن از وبسایت ها و اپلیکیشن های تلفن همراه جایگزینی استفاده کنند که در حال حاضر بر بستر شبکه داخلی اینترنت کشور بدون مشکل در حال خدمت رسانی می باشند. موتورهای جستجوگر سلام.ir، پارسیجو.ir و یوز.ir. بازارهای اپلیکیشن تلفن همراه برای اندروید کافه بازار.ir و مایکت.ir. برای iOS sipapp.com و sipapp.com. وبسایت های پرکاربرد پیوندها.ir و همچنین اپلیکیشن های تلفن همراه پرکاربرد حمل و نقل اینترنتی برای حل مشکل نمایش نقشه باید به روز رسانی بشن. نقشه و مسیریاب نشان بلد 141 اپلیکیشن رسمی سازمان راهداری است و همچنین پیام رسان ها سروش، ایتا، بله، گپ و آیگپ. اینجا رادیو گفتگو صدای اندیشه هاست. با ما همراه باشید.